خیال انگیزی صحبت میشه، اینکه اثر هنری از نگاه مخاطبین وقتی به یک اثر هنری نگاه میکنن چه فرایندی در حوزه شناختشون اتفاق میفته که انقدر گاردشون باز میشه، چه احساسی بهشون دست میده که در مقابل علوم این احساس رو ندارن. و به سرعت شما میبینید وقتی کسی داستانی برش تعریف میکنن یا در مقابل فیلم یا تئاتر قرار میگیره یا حیرت زده در مقابل یک تابلو نقاشی مثلا از رامبرانت قرار میگیره یا آثار جکسون پولاک رو میبینه حیرت زده متوجهش میشه چه اتفاقی داره درونش میفته. این مقوله‌ای به نام خیال انگیزی، ذوق، تیست و مفاهیمی از این دست اینجا مطرح میشه. تیست چه دخالتی یا ذوق چه دخالتی در تولید آثار هنری داره، چه دخالتی در شناخت آثار هنری داره، اینا همه بسیار مهمه به دلیل اینکه در شکل‌گیری آثار هنری دخالت داره، در فرایند مبادله و بازار آثار هنری دخالت داره، در ارزش داوری و بالا رفتن ارزش اثر هنری و پایین اومدنش دخالت داره. همه اینا مهمه. چطور میشه من وقتی در مقابل یک تئاتر یا فیلم سینمایی قرار میگیرم اینقدر راحت با کاراکترها و شخصیتهاش در واقع همزاد پنداری میکنم، با قصه های اونها غمگین میشم و با خنده های اونها میخندم، چه نسبتی بین اونها و من برقرار میشه و چرا خیلی راحت من این داستان رو میپذیرم و به وارد جهان خیالی میشم که هنرمند یا سناریو نویس در این داستان برای من رقم زده. اینها موضوع مطالعات فلسفه میتونه قرار بگیره که چه بسا که قرار گرفته.
شگفتی می آفریند هنری که به ارزش های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
اگر شما به عنوان یک کارگردان، به عنوان هنرپیشه، به عنوان یک فیلمنامه نویس، به عنوان یک عامل مؤثر در پدید آمدن این اثر نمایشی، این اثر دراماتیک حالا جاذب و جالب، اگر شما به عنوان کسی که در این میدان فعاله، یا فیلمنامه نویس یا کارگردان یا فیلمبردار یا هرچی، اگر در این میدان شما این نقش را، نقش ایستادگی را، نقش دشمن شناسی را ایفا کردید، نقش خودتون رو شناختید و به او عمل کردید، خود شما قهرمان یک داستان حقیقی هستید، خود شما میشید یک قهرمان. همچنانی که در یک هنر نمایشی در یک داستان یک قهرمان داریم، یک زده قهرمان داریم، این قهرمان به سمت یه هدفی داره تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، کار میکنه، شما اگر در جای خودتون قرار گرفتید، اون نقش خودتون رو ایفا کردید، شما خودتون همون قهرمانید. وقت اثری که میسازید، بازیی که میکنید، با روحتر، گرمتر، گیراتر و جذابتر خواهد شد. این اون چیزیست که ما از جامعه هنرمند کشورمون انتظار داریم.
در زاویه سوم وقتی در خصوص اثر هنری صحبت میکنیم باز هم سوالات جدی مطرح هست، چون آثار هنری دو تا ساحت مهم دارن، فرم و مضمون. بالاخره ما وقتی که با آثار هنری دست کم، حالا این آثار هنری فرقی نمیکنه که شی مستقل از انسان باشه یا فعل انسان خودش هنر باشه یا یافته گزیده باشه یا ریدی مید ها، به هر حال وقتی من با یک اثری مواجه میشم که خروجی کنش هنری هنرمند هست، با فرمش مواجه میشم و خیلی موقع این فرم گویا برای من یه پیامی داره، یه معنایی داره که ما از این تحت عنوان مضمون و موضوع حالا که گاهی با هم تداخلن دارن یاد میکنیم. خب سوال اینه که در واقع این ترکیب بندی، این کمپوزیشن، این عناصر و ایماش هایی که فرم رو می سازن اساسا چه معیاری دارن و ترکیب ها چجوری گونه های هنری رو می سازن، آیا این ترکیب ها کاملا وابسته به معیارها و ضوابط کلی هستند که همیشه هستند و براساس اون ضوابط باید آثار هنری ساخته بشن یا نه، یا نه اساساً این معیارها و ضوابط یک امر کاملا سلیقه‌ای و شخصی و تحت تأثیر خلاقیت‌های هنرمند یا جامعه هنریه که اونها رو قبول داره. اصلا اگر اینطور هم هست چرا باید اینطور باشه؟ چیستی ها، توصیف ها و چرایی ها در خصوص فرم و مضمون و همچنین آیا مضمون خودش جنبه هایی از فرمه یا یک امر مستقلیه؟ اینا خود سوال فلسفیه. یعنی آیا فرم و مضمون یک امر متحدن، به اصطلاح با هم رابطی ارگانیک دارن، یا نه دو تا موضوع مستقلن، مثل شکلات که در واقع مادی شکلات که کاکائو باشه، خود اون قالب های شکلات که به اشکال مختلفی شکلات رو در میاره. یک میگه فرم یعنی اون قالب ها و محتوا و مضمون اون مادی شکلات، که این دوتا به هم دیگه وقتی زمینه میشن میشه اثر هنری مثلا. یا نه یه عده میگه نه اصلا چون چیزی نیست، هنرها در واقع مثل موجودات در واقع مثل اشیای ارگانیک عالم هستن. مثلا وقتی شما از گندم یا دانه هلو، مثلا بالاخره هلو به دست میاد، هیچ وقت موز به دست نمیاد، مضمون و فرم هنرها هم با هم رابطه سرشتی و ارگانیک دارن. یه اثر هنری رو نمیتونی یه مضمون از یه جا برداری بعد براش فرم سفارشی درست بکنی. اینها در معرض سوالات فلسفی قرار میگیره و سوالات جدی فلسفی هست. پس سه سرشاخه مهم داریم در مطالعات نظری و فلسفی هنر معمولا. یکی این که خود مقوله هنر و چیستی هنر مورد بحث فلسفی قرار میگیره. دومین سوال در خصوص خود هنرمند یا مخاطبین هنر هست، فرایند شکلگیری آثار هنری، مقوله لذت زیباشناختی، خیال انگیزی، سرگرمی، انترتیمنت، چیستی، چرایی و اون تعاملی که در قوای نفس اساس روانشناختی یا روحی اتفاق میفته در مواجهه با هنرهای در شکلی هنرها بس و بررسی فلسفی قرار میگیره. در سرشاخه سوم خود آثار هنری هستند که فرم و مضمون، عناصر، ویژگی ها، کیفیت، ثوابت مورد سوال فلسفی قرار میگیره.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی، خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دژم ماه غریبستان علی، زاگهی من جهل مند و جهل مند از آگهی، دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه مستان علی،
امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت و احسان رمز پیروزی در بیان حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم.
سوره نحل سوره ایست که به نام سوره نعمتها نامیده شده. خدای متعال به نعمتهای متعددی در این سوره نورانی اشاره میکنه. یکی از آیات مهم این سوره آیه 90 آیه ایست که در پویش ملی زندگی و آیه ها مد نظر قرار داره و دقایقی درباره آیه 90 نکاتی رو عرض میکنیم. خدای متعال در این آیه به چند اصل مهم در سبک زندگی اجتماعی مؤمنانه اشاره میکنه که این نکات رمز پیروزی امت اسلام به شمار میره. خدای متعال در این آیه نورانی چند نکته رو مورد توجه قرار میده و به اونها دستور میده و چند کار رو هم مورد توجه ویژه قرار میده و ما را از اونها نهی میکنه. اون کارهایی که به اونها دستور میدهد عبارت است از عدل، احسان و رسیدگی به خیشاوندان. ما عنوانی رو که برای عرایض امروزمون انتخاب کردیم عبارت است از این عنوان: عدالت و احسان همیشه و همه جا. رمز پیروزی رعایت این دو اصل مهم یعنی عدالت و احسان هست. من در ضمن چند نکته مطالبی رو تقدیم شما میکنم. نکته اول تفاوت بین عدل و احسان هست. عدل معناش اینه که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره و البته عدالت مختص به دادگاه ها نیست. عدالت دامنه بسیار گسترده ای داره. در تمام شؤون زندگی ما عدالت مصداق پیدا میکنه. در رفتارمون با همسر، فرزندان، دوستان، همسایگان، همکاران، همه ما میتوانیم عادل باشیم و میتوانیم خدای نکرده ظالم باشیم. پس عدالت یعنی هر کسی به حق خود برسد. اما احسان یه معنای فراتری داره. احسان معناش این است که برخی از اشخاص داوطلبانه از حق خودشون بگذرند. خدای متعال پایه و اساس زندگی اجتماعی رو بر اساس عدل و احسان قرار داده است. حق به حقدار برسد و در این حال بعضی از اشخاص داوطلبانه از حق خود صرف نظر بکنند. به عنوان مثال دمدمای افطار در محلات صفهای نان رو در نانوایی ها مشاهده میکنیم. اگر کسی حق کسی رو غصب بکنه، جای کسی رو اشغال بکنه، این ظلم کرده. اگر هر کسی در نوبت خودش قرار بگیره و نظم رعایت بشه، این عدالته. و اگر کسی ببیند پیرمردی به سختی در انتهای صف ایستاده یا مادری بچه بغل به سختی آمده که نان تهیه بکنه، جای خود رو به او بدهد، این احسانه. احسان نظم رو به هم نمی زند بلکه به نظم لطافت می بخشد. احسان باعث می شود که نظام اجتماعی شیرین بشود. وقتی کسی به بزرگتر یا به کسی که نیازمند هست کمکی می کند و از حق خود صرف نظر می کنه، این زندگی اجتماعی رو شیرین و زیبا میکنه. مثال دیگر در بعد اقتصادی، عدالت این است که قانون رعایت شود، ثروتمندان مالیات بپردازند، صاحبان شرکت‌های بزرگ مالیات خودشونو بپردازند، که اگر این اتفاق بیفته تا حد زیادی دامنه فقر برچیده میشه. اما بعضی وقتا عدالت کفایت نمیکنه. در شرایط خاصی مثل شرایط سیل، زلزله و یا سایر حوادث غیر مترقبه، اینجا باید کسانی به میدان بیان و با احسان بخشی از دارایی خودشونو به دیگران ببخشند و زندگیها رو شیرین بکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام در زیل این آیه اینطور فرمود: ان الله یأمر بالعدل والاحسان. فرمود العدل و الانصاف و الاحسان و التفضل. عدل این است که انسان به انصاف رفتار کند، احسان این است که انسان دیگران را از لطف و مرحمت خودش بهره‌مند کند. به تعبیر ساده تر، عدالت پایه زندگی قرآنی است و احسان سقف زندگی قرآنی است.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
مدرسه عربی. محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
چند نمونه از عدالت و احسان مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کنم. دو تا زن خدمت امیرالمؤمنین آمدن، یکی عرب بود و دیگری عجم بود. حضرت به اون دو زن به مقدار مساوی پول و غذا دادند. اون زنی که عرب بود اعتراض کرد، گفت من عرب هستم، شما من رو با یک غیر عرب یکسان قرار دادید. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود به خدا قسم بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق تفاوتی در بهره برداری از بیت المال نمی بینم. فرزندان اسماعیل اشاره به عربها بود، چون عربها از نسل حضرت اسماعیل هستند. امیرالمؤمنین می فرماید عدالت آن است که نژاد، رنگ، قومیت و امثال این ویژگی ها مانع رسیدن هر کس به حق خودش نشود. عدالت این است که حق به حقدار برسه. نمونه دیگر عرض بکنم. شبی امرؤاس خدمت امیرالمؤمنین رسید. حضرت در بیت المال بودند. نقل میکنن حضرت چراغ بیت المال رو خاموش کردند، در برابر نور ماه نشستند و گفتند کارت رو بگو. با همین اقدامشون به او فهماندند که اگر توقع زیادی از بیت المال داری، علی کسی نیست که به خاطر رفاقت و امثال اینها از بیت المال بی جهت به کسی ببخشه. شبیه این داستان رو در مورد طلحه و زبیر هم نقل کردن. و اما احسان امیرالمؤمنین، راوی میگوید دیدم امیرالمؤمنین با کمال مهربانی یتیمان رو فرا میخواند، اونها رو نوازش میکند، به اونها عسل میدهد، با دست مبارکش به اونها رسیدگی میکنه. خب حاکم چنین وظیفه ای نداره. حاکم میتواند بگوید من انقدر گرفتاری دارم، حالا یتیم ها رو دیگران رسیدگی بکنن. این احسان امیرالمؤمنینه که زندگی رو زیبا میکنه. راوی میگه که یکی از حاضران گفت دوست داشتم منم یتیم بودم و اینطور مشمول لطف و نوازش امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار می گرفتم. نکته دوم، خدای متعال در این آیه در ضمن کسانی که باید به اونها احسان کنیم به یک دسته به صورت ویژه اشاره کرده و اون خیشاوندان هستند و ایتاء ذی‌القربا، رسیدگی به خیشاوندان. قرآن در آیات متعددی به این موضوع پرداخته. سوره بقره آیه 215 گفتن یا رسول الله چی انفاق کنیم؟ یسالونک ماذا ينفقون. خدا جواب میده، میگه مهم نیست چی انفاق کنید، مهم اینه که به چه کسی انفاق کنید. هر چی به دستتون رسید از اموری که مردم بهش نیاز دارن انفاق کنید، اما در مرتبه اول به پدر و مادر. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. در مرتبه دوم به خیشاوندان و نزدیکان و الاقربین. این تأکید قرآن بر رسیدگی به خیشاوندان اگر مورد توجه قرار بگیره، فقر از جامعه ریشه‌کن خواهد شد، چون هر فقیری بالاخره در میان خیشاوندانش انسانهای ثروتمندی هستند. اگر هر ثروتمندی چشم بیندازه ببینه در خیشاوندانش کجا فقری آزاردهنده وجود داره و تلاش بکنه اون فقر رو از بین ببره، ریشه فقر از جامعه کنده خواهد شد. نقل میکنن امام صادق علیه السلام به شخصی مقداری پول دادن، فرمودن این پول رو به فلان شخص که از بستگان ما هست بپرداز و نگو چه کسی این پول رو داده است. راوی میگه پولها رو بردم و به اون شخص دادم. پولها رو گرفت، گفت خدا هر کس که این لطف رو در حق من کرده است بیامرزد. او همه ساله که نمیدانم کیست، پولی به من میرساند و با این پول یک سال زندگی خودم رو اداره میکنم، اما خدا از جعفر ابن محمد نگذرد که او با این که ثروت دارد اصلا به فکر ما نیست. این رویه امامان ما بود، لطف می کرد، احسان می کرد، به خیشاوندان رسیدگی می کرد، اما به دنبال نام و به دنبال ریا و به دنبال تعریف و تمجید اونها هم نبود. احسان باید فراگیر باشد. در احسان تفاوتی نمی کنه که این شخص با ما هم مذهب است یا هم مذهب نیست، به همه باید احسان کنیم. و البته اگر کسی با ما هم مذهب است، وظیفه مضاعف نسبت به او داریم. رهبر عزیز انقلاب در یه فرمایشی فرمودن امیر المؤمنین فرموده است به همه نیکی کنید، چون یا برادر اسلامی شما هستند یا به هر حال انسان هستند. اشاره به فرمایش امیر المؤمنین که فرمود اما اخن لکف الدین او شبیه لکف الخلق. بعد فرمود منطق اسلام این است، ما میخواهیم به همه انسانها خدمت کنیم، محبت کنیم، ما میخواهیم با همه انسانها، با همه ملتها روابط دوستانه داشته باشیم. ما حتی با ملت امریکا هم، با اینکه دولت امریکا دولت مستکبر، دشمن، بدخواه و کینه‌ورز نسبت به ملت ایران است، دشمنی نداریم. آنها هم مثل بقیه ملت‌ها هستند. آنچه مقابل نظام اسلامی است استکبار است. این فرمایش حضرت آقا به خوبی نشان می‌دهد که ما اصالتاً با هیچ کس دشمنی نداریم. اگر امریکای جنایتکار هم از این خوی استکباری خودش دست بکشه با او هم مشکلی نداریم. حتی اگر مردم امریکا هم دچار آسیب سیل و زلزله و امثال اینها بشن، ما وظیفه خودمون میدونیم به اونها هم کمک بکنیم. اما مشکل این استکبار، زورگویی، زیاده طلبی و سلطه‌گری نظام خائن امریکایی است.
مدرسه علوی.